بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله. صحبت در تبیین این روایت نورانی بود که حضرت عبدالعظیم الحسنی از امام رضا علیه السلام نقل می کند. عرض کردم که شکر عبارت است از توجه داشتن به نعمت و ابراز و اظهار آن. به همین جهت شکر رو به سه نوع معنا کردن، سه تفسیر دارد، سه نوع دارد یا سه مصداق دارد. شکر قلبی، حالا شکر خدا باشد یا شکر مردم باشه، همین مقدار که انسان توجه به نعمت منعم داشته باشد، این یک نوع شکر است. در مقابل کفر، یعنی نادیده گرفتن، فراموش کردن نعمت. شکر زبانی که انسان اظهار سپاس کند از منعم خودش. شکر عملی، یعنی مکافات کند منعم را، پاداش بدهد به میزان استحقاقش. هر میزان که منعم نعمتش بزرگتر باشد، در مقابل شکر متناسبی انجام بدهد. نکته دیگر این است که شکر از سپاهیان عقل است. در اون روایت مفصلی که امام صادق علیه السلام سپاهیان عقل و جهل رو بیان می‌کند، می‌فرماید و شکر و ضده الکفر. یکی از دشکریان عقل شکر است، ضدش کفران است، ضده الکفران، ناسپاسی است. یعنی انسان عاقل حتما اگر نعمتی از کسی به او برسد، او احساس نعمت می کند، توجه به اون نعمت دارد و سپاسگزاری می کند. ولی انسان جاهل کافر است، کفران پیشه است، اصلا توجه نمی کند. چار پایان چون عقل ندارن، سپاسگزاری هم در قاموس وجودشون معنا نداره. شما به یک درازگوش هر چه خدمت بکنی، این تشکر نمی کنه. هر چی غذای بهتری بهش بدی، جای مناسبتری در اختیارش بگذاری، انواع خدمات بهداشتی و غیر بهداشتی رو برای یک درازگوش فراهم کنی، هیچ وقت نمیگه که آقا متشکرم، خیلی به ما زحمت دادیم به شما. اما عقل انسان رو به سپاسگزاری از ولی نعمت دعوت میکنه. اگه انسان عقل داشته باشه، از نعمت عقل برخوردار، این که می‌فرماید و شکر و ضد الکفران، معناش همین است. عقل میگوید شکر منعم واجبه. حالا توضیح بیشتر ان شاء الله باشه برای بعد. صلوات خط بفرمایید. صحبت در شرایط حاکم و ویژگی‌های رهبری بود. به اینجا رسیدیم که یکی از ویژگی‌های مورد نیاز رهبری بینش سیاسی است. این مطلب رو هم از اشارات قرآن استفاده می‌کنیم، هم از روایاتی که در جلسه قبل خدمتتون ارائه شد. به اینجا رسیدیم که تعریف سیاست چیه؟ اینم نکته مهمی هست که سیاست یعنی چی؟ ابتدا توجه به این نکته جالبه که در شرط بودن بینش سیاسی مثل مدیریت تفاوتی میان اسلام و کفر نیست. یعنی هر مکتبی اگر کسی بخواهد، یعنی مردم بخوان رهبری رو انتخاب بکنن، باید بینش سیاسی داشته باشه. کسی که بینش سیاسی نداره، مدیریت نداره، این قدرت اداره جامعه رو نداره. بنابراین فرقی میان مکتب‌ها در این شرط، در این ویژگی برای حاکم نیست. اون چه اسلام رو از دیگر مکتب‌ها جدا می‌کند مفهوم سیاسته. هم در اسلام سیاست شرط رهبر است، هم در دیگر مکتب‌ها. ولیکن سیاست در مکتب اسلام مفهومی جدا از سیاست در سایر مکاتب داره. بنابراین این نکته که مکرر هم تو صحبت‌ها گفته میشه از سیاست ما عین دینمونه. این سیاست به مفهوم رسمیش نیست که حالا تعریف میکنیم. غالب اکثر قریب به اتفاق کسانی که میگن سیاست ما عین دین مانه، توجه ندارن که اصلا سیاست یعنی چی. سیاست به مفهوم رسمیش قطعا غیر دینه، بلکه ضد دینه. اون سیاستی که ما میگوییم عین دین است، از دین جدا شدنی نیست، این یک معنای دیگری است، یک مفهوم دیگری است از سیاست. که در اینجا حالا میرسیم به این نکته که سیاست در فرهنگ سیاستمداران رسمی یعنی چی؟ اون سیاستی که ما میگوییم شرط امام است، شرط رهبر است و عین دین است، یا غیر قابل تفکیک از دین است، این سیاست یعنی چه؟ سیاست در منطق سیاستمداران رسمی، سیاست به معنای رسمیش، عبارت است از تشخیص هدف و به دست آوردن اون با هر وسیله. هدف حکومت، هدف قدرت، هدف ریاست، سلطه است. حالا هر وسیله ای برای رسیدن به این هدف و برای تثبیت این هدف مباهه. این سیاست، سیاست در معنای امروزیش، معنیش اینی که میگن، تصریح میکنن سیاست مداران رسمی اصلا اخلاق در منطق سیاست مداران رسمی، در منطق سیاست اخلاق اصلا مفهوم نداره، چون با معنای سیاست متضاد هست. اخلاق به انسان اجازه نمیدهد که با هر وسیله ای به هدف برسه. دین اجازه به انسان نمیدهد که با هر منطق، با هر ابزاری به هدف برسه. ولی سیاست معناش اینه. اینه که یکی از این دانشمندان غربی است به نام شپنلر، اسمشون هم سخته، میگه سیاست مدار فطری کاری به حق یا بطلان امور ندارد. اصلا کاری نداره سیاست مدار فطری به این که این حق است یا باطله. این میخواد حکومت کنه، میخواد قدرت داشته باشه یا قدرت چه نگه داره، حال میخواد حق باشه میخواد باطل باشه، اصلا سیاست مدار رسمی کاری به این چیزا نداره. یه مطلبی هم این راسل میگه در این کتاب برگزیده افکار راسل جلد 2 و 3 من دیدم. ایشون میگه که انگیزه سیاسی در اکثر مردمان عبارت از نفع پرستی، خودبینی، رقابت و عشق به قدرت. اکثر مردم میگه انگیزه اساسیشون اینه در کارها. چه چیزی نفع به نفع اونهاست، چه چیزی اون خودبینی اونها رو ارضا میکنه، در رقابت اونها رو از دیگران جلو میندازه، قدرت اونها رو بیشتر میکنه. بعد میگه به عنوان مثال در سیاست سرچشمه های اعمال انسانی همگی از عوامل فوق الذکر میباشد. درست هم هست، در سیاست به معنی رسمیش هر کاری که این سیاست مداران رسمی میکنن در یکی در ریشه در یکی از این عوامل داره. حالا اون وقت اینجا معلوم میشود که سیاست ما عین دین ما یعنی چی. خیلی مهمه ها. میگه رهبر سیاسی که بتواند مردم را متقاعد نماید که او میتواند این خواسته ها را ارضا نماید، قادر است توده مردم را چنان به زیر سلطه خود درآورد که معتقد شوند 2 و علاوه 2 5 خواهد شد، و یا اینکه اختیارات او از جانب خداوند تفویض شده است. میگه اگه کسی بتونه مردم حس نفع پرستیشون رو چیکار کنه؟ تقویت کنه. این واقعا نمیفهمه این که داره الان مثلا شعار داره میده برای فلان رهبر سیاسی، نمیفهمه که او ناخودآگاه این حس نفع پرستی اینو تحریک کرده و الا چیزی دیگه نیست. نمیفهمه که اون رهبر سیاسی آمده خودبینی این جوان رو تحریک کرده، نه چیز دیگر. مسئله عشق به قدرت این جوان رو تحریک کرده به صورت ناخودآگاه. اون وقت اومده وقتی که اینجوری شد دیگه اصلا عقل از کار میفته. عقل که از کار افتاد اون وقت میگه 2 به علاوه 2 میشه 5. یعنی مثال داره میگه دیگه، یعنی یه چیزایی رو که باور نکردنی است درباره رهبران سیاسی باور میکنه. بله، رهبر سیاسی که این انگیزه های اساسی را نادیده انگارد معمولا از هدایت توده مردم، از حمایت توده محروم خواهد شد. اگر رهبر سیاسی به این انگیزه ها توجه نکنه توده مردم اقبالی به او نخواهند داشت. روانشناسی نیروهای محرک توده ها از اساسی ترین قسمت های تعلیم و تربیت رهبران سیاسی موفق می باشد. این رهبران سیاسی موفق اونایی که هستن که واقعا بتونن اون روانشناسی نیروهای محرک در بین هر موقعی رهبرای سیاسی خلاصه سیاست به این معناها نگاه میکنن ببینن مردم چی میخوان، نگاه میکنن ببینن که شرایط جامعه چی جواب میکنه، چه شعاری ساختن. ممکنه فرض کن 10 سال پیش 1 شعار جواب میداده، 5 سال پیش 1 شعار جواب میداده، امسال یه شعار دیگه جواب میده. اینا میرن اون شعار رو پیدا میکنن، رو افکار مردم، رو اندیشه های مردم اثر میگذارن. از این طریق 30 سالی که فرض کنه از انقلاب گذشته نگاه میکنه ببینه که این روانشناسی نیروهای محرک معناش همینه دیگه، بی که ببینه که مردم خلاصه چی میخوان. کاری نداره به حق و باطل که مردم میخوان، خیلی نکته است. کاری به حق و باطل، میگه مردم چی میخوان، میاد یک شعار اونجوری درست میکنه مطابق خواست مردم، کاری به خواست خدا هم نداره. اون وقت مردم خیال میکنن این چیز دیگه است، این هدفش چیز دیگه است. شعار رو ساخته برای اینکه همون انگیزه های هیجان آور مردم رو تحریک کنه. این توجه نداره. روانشناسی نیروهای محرک توده ها از اساسی ترین قسمت های تعلیم متربت رهبران سیاسی است. اکثر رهبران سیاسی با معتقد نمودن گروه کثیری از مردم به اینکه ایشان خواسته های بشر دوستانه دارن، این سیاست مضمون همینه، او خواستش چیزی دیگه است، ولی که به دروغ با کلک القا میکنه به دیگران که من خواستم اینه، من هدفم اینه، مناسب خود را به دست میآورن. به خوبی فهمیده شده است کسی که چنین اعتقادی در اثر وجود هیجان خیلی زود قبول میکنه، مخصوصا جوانا که هیجان پذیر هستن، قول و زنجیر کردن افراد، یعنی افراد مخالف، نطق و خطابه های عمومی، مجازات های بیقانون و جنگ مراحلی در تشکیل و توسعه هیجانند. فکر میکنم برای طرفداران فکر غیر منطقی با در هیجان نگه داشتن افراد شانس بهتری جهت گول زدن و منفعت بردن از ایشان وجود دارد. این خلاصه این سیاست در منطق سیاست مداران رسمی، یعنی این خلاصش اینه که سیاست در منطق سیاست مداران رسمی چیزی جز فریب، نیرنگ، دوز و کلک، بخواییم خیلی فارسی سره معنا کنیم سیاستو، برای رسیدن به ریاست و سلطه بر دیگران معناش اینه. روی این حساب هر کس که فریب کارتر باشه سیاست مدارتره، یعنی روی این تعریفی که از سیاست کردیم، هر چی هر کی حق بازتر باشه بیشتر بتونه سر مردم رو کلا بذاره، احساسات و انگیزه های اونها رو تحریک کنه به نفع خودش، این بینش سیاسیش بیشتره، هوش سیاسیش بیشتره، سیاست مدارتر هستش، این سیاست مدار رسمی. آقا ما دو تا سیاست که نداریم، یه دونه هست، اون تا موجودی نه، دو تا سیاسته. این سیاست در منطق رسمی، منطق دنیا، این سیاست، حالا سیاستی که گفتیم اون سیاست هم معنا میکنیم، ببینیم اون یعنی چی. یعنی سیاست در قاموس فرهنگ سیاست مدانی امروز دنیا، شما هر کشوری غیر از اون کشوری که بر منطق اسلام استوار هست، که حالا اون وقت جمع کردن سیاست و دین هم، حالا وقتی کردیم وقت معلوم میشه کی میتونه بین سیاست و دین جمع کنه. بله دیگه، حالا سیاست اصلا همه سیاست ها همینه، یعنی سیاست یعنی این، حالا مال هر کی باشه. یه داستانی داره معاویه با امرؤاس که هر دوتاشون از سران سیاست مداران به این معنا هستن. میگن عدی ابن ارتاط هست نقل میکنه که یه روزی معاویه با امرؤاس نشسته بودن، معاویه سوالی از امرؤاس کرد، گفتش به من بگو ببینم که تو سیاست مدارتری یا من، کدومامون قوی تریم در سیاست و بینش سیاسی. امرؤاس پاسخ داد، پاسخ دقیقی هم داد، گفت انا للبدیهه و انت للرویه. این پاسخ امرؤاسه، اونم باهوش سیاسی به این معنا بود، یه امراستی خیلی باهوش بود. گفت بی تأمل من، با تأمل تو. یعنی سرعت انتقال من، ابرعاص گفت سرعت انتقال من در سیاست بیشتره، ولی تو اگه فکر کنی دقت کنی نقشه های سیاسی دقیق تری برای رسیدن به هدف میتونی بکشی. بنابراین در این رویدادهایی که نیاز به طرح‌های سیاسی قوی و فوری داره، من سیاستمدارتر از تو هستم، هوش من بیشتره، ولی در اون طرح‌های سیاسی طولانی مدت، دراز مدت جواب میده، تو از من سیاستمدارتر. معاویه گفت خب این اعترافی که کردی این به نفع من شد، من از در سیاست مداری در بدی هم از تو باهوشترم. قانع نشد، گفت تو اقرار کردی که من در رویه در با تأمل بیشتر سیاست مدارتر از تو هستم، ولی تو میگی من اون حرف تو رو قبول، تو قبول داری ولی من حرف تو رو قبول ندارم، من بدون تأملم از تو باهوشترم. امرآز گفت خب اگه اینجوری هست، همین حرفی که شما زدید، موقعی که قرآن ها بالای نیزه رفت، اون هوش سیاسی تو کجا رفت که دست پاتو گم کردی نمیدونستی چیکار کنی؟ معاویه تسلیم شد، گفت خب درست میگی، تو پیروز شدی، ولی یه پرسشی ازت دارم، یه سوال دارم ازت. گفت خب قبول کردم حرف تو، یه سوالی دارم، راست میگی؟ گفت بله، زشت دروغه، دروغ زشته به خدا. معاویه گفتش از اون وقتی که ما با هم دیگه رفیق شدیم و خلاصه به من نسبت به من خیرخواهی میکنی، تا حالا شده که یه کلک به من بزنی، یه نیرنگ به من بزنی؟ امرآس گفت نه. گفت چرا؟ به خدا تو یه وقتی میخواستی به من نیرنگ بزنی، کلک بزنی. گفت که نمیخوام بگم، گفت همیشه خیانت کردی به من، ولی یه وقتی توی داستان پیش اومد که تو به من خیانت کردی. امرآس گفتش کی خیانت کردم؟ گفت اون موقعی که علی تو میدان صفین به من گفتش که معاویه تو بیا با هم دیگه بجنگ، این همه مردم کشته نشن، وقتی تو با من اختلاف داری بیا با هم دیگه مبارزه کنیم، هر کدوم کشته شدیم دیگری از دست اون یکی راحت میشه دیگه. من با تو مشورت کردم امرآس که من برم یا نه، تو به من گفتی این همتای بزرگوار هست، کفون کریم، و با این صحبتت رأی دادی که من برم، خلاصه به جنگ مصلحت هستش که برم به جنگ علی. اینجا خیانت کردی به من، در حالی که میدونستی علی کیه، هر کی بره جنگ علی خلاصه زنده بر نمی کرده، اینجا به من خیانت کرد. خب امرآس گفتش خب مردی که از نظر بزرگواری و قدر و منزلت در مرتبه ای والاست، مثل علی تو رو به نبرد دعوت کرده بود دیگه، تو هم در مبارزه با او با این ادعاهایی که داری یکی از اهدل حسنه می شد، یا او رو می کشتی مردم از دستش راحت می شدن، یا کشته می شدی می رفتی بهشت. خب بنابراین چه مشکل، یا شرافت دنیاویت بیشتر می شد یا شرافت اخرویت بیشتر می شد؟ زودتر می رفتی همنشین شهدا و صالحان می شدی و به گفته قرآن همنشینان خوبی هستن و حسن اولئک رفیقا. بنابراین من تو این نظری که دادم به تو خیانت نکردم، اهدل حسنین بوده. معاویه گفتش که این حرفت یه خیانت گنده تره از اون حرف اوله. گفت چطور؟ گفت به خدا قسم اگه علی رو بکشم جهنم میرم، اگه کشتم بشم جهنم میرفتم. هیچ شکی نیستش که در جنگ با علی هیچ کدومش بهشت توش نیست، می کشتم جهنمی بودم، کشتم می شدم جهنمی. گفت خب امرآس گفت های اینجوری هست، خب چرا باش جنگیدی؟ این جواب معاویه همین بود. گفت الملک عقیم، ریاست حکومت بهشت و دوزخ نمیفهمه، ولی مواظب باش این حرفی که بهت زدم کسی متوجه نشه. بله، حالا دوتا شما سهم دیگه بود. حالا طبقا دارد که این آیت الله وحجت نقل میکردن، بعدم اون موقع ما پیدا نکردیم، ولی که تو این چاپ جدید چیز پیدا کردیم، اضافه کردیم اینو که ایشون میفرمودن که هیچ کس تو تاریخ ندارد. آیت الله وحجت میفرمودن تو تاریخ نداره کسی در موقع مردنش انگشتش به دهانش باشه و انگشتش انگشت حسرت به دهان بگیره و بمیره. امر آس تنها کسی است که تاریخ نوشته که موقعی که خواست بمیره این انگشتش به دهانش بود، انگشتش رو میگزید و از دنیا رفت، جونش گرفته شد. ما این اخیرا پیدا کردیم توی کتاب الامامات سیاسه پیدا کردیم و به هر حال این یه همچین امر آس هم اینجور بود دیگه، چون میدونست همه اینها رو، یعنی واقعا میدونست همه اینها رو. خب حالا این سیاست شد در منطق سیاستمداران رسمی. این الملک و عقیم در واقع سیاست همه سیاستمداران گذشته و حال دنیاست. جس لفظشو ممکنه نگن، لفظشو ممکنه نگن، اما سیاست در اسلام این نیست. سیاست اسلامی یعنی حکومت در خدمت عدالت. کدوم؟ این اعمالی صدوق صفحه 69 حدیث 50. خدمتتون عرض کنم که سیاست در اسلام یعنی تدبیری که زمینه ساز رسیدن به قدرت یا تداوم قدرت در چارچوب عدالت باشه. هر جا که از این چارچوب خارج بشه اینجا دیگه سیاست کاربرد نداره. این است که اگر شما نهج البلاغه رو ببینید در جاهای مختلف امیرالمومنین علیه السلام این معنای از سیاست معلومه که میگفتن که بهش میگفتن که بیاید به این رؤسا و رؤسای قبائل و اینها بیشتر بده، به عده امکانات بیشتری بده تا حکومت تثبیت بشه. حضرت میفرمود اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور. اینجا سیاست در قالب عدالت، تدبیر، میگه من تدبیر میخوام، تدبیر میکنم برای حکومت و برای رسیدن به قدرتی که بتواند ارزش ها رو چیکار کنه، پیاده کنه. ولی اونجا که دیگه پیروزی مقدمش چی شد؟ مقدمه پیروزی جور شد دیگه، این سیاست رو علی قبول نمی. بله، حالا میرسیم، اجازه بدید اون حسابش جداست. باید بنابراین سیاست در منطق سیاستمداران اسلامی با سیاست در منطق سیاستمداران رسمی متفاوته. این همون داستانش هم که یه دفعه دیگه هم اشاره کردیم که امام در کتاب ولایت فقیهش میگه، میگه مایوس نباشید، خیال نکنید این امر یعنی تشکیل حکومت اسلامی نشدنی است. خدا میداند که لیاقت و عرضه شما کمتر از دیگران نیست. اگر عرضه ظلم و آدم کشی باشد البته ما نداریم. آن مردک وقتی آمد پیش من، یعنی در زندان آمد پیش من، گفت سیاست عبارت از بذاتی، دروغگویی و خلاصه پدرسوختگی و این را بگذارید برای ما. راست هم میگفت. اگر سیاست از اینهاست مخصوص آنها میباشد. اسلام که سیاست دارد، مسلمانان که دارای سیاست میباشند، ائمه خدا که ساست العباد هستن، غیر از این معنایی است. این که گفتم متفاوت هست که او میگفت، او میخواست ما را اغفال کند، بعد رفت در روزنامه ها اعلام کرد تفاهم شده که روحانیون در سیاست دخالت نکنند. ما هم بعد از آزادی رفتیم سر منبر تکذیبش کردیم، گفتیم دروغ گفته است، اگر خمینی یا دیگری چنین حرفی بزند بیرونش میکنیم. اینها از اول در ذهن شما وارد کردند که سیاست به معنای دروغگویی و امثال آن میباشد تا شما را از امور مملکتی منصرف کنند و آنها مشغول کار خودشان باشند. خب حالا این بینش سیاسی که ما گفتیم به معنای رسمی، یعنی این سیاست به معنای رسمی در آیه در روایات ما تعبیری داره یا نداره؟ یعنی سیاست به این معنا، به این معنای اول در ساست العباد ما داریم، مضطلعون به سیاست، حسن السیاسه، آفت و زعما ضعف و سیاسه ما داریم که شرط رهبری است که خوندیم روایت شد. اما سیاست به این معنا اینو چی میگه در روایات ما؟ سیاست به معنای رسمی رو چجوری تعبیر کردن؟ تعبیری که در روایات کردن از این از بینش سیاسی به معنای رسمی نکرا، شیطنت، این تعبیر اصلا به سیاست نشده، اینو سیاست نمیگن. یعنی سیاست به معنای رسمیش این رو در منطق روایات اسلامی اصولا سیاست نمیگن، اینو سیاست نمیگن، در اصطلاح روایات میگیم، در اصطلاح امروز اون چرا که امروز به اون سیاست میگن در اصطلاح احادیث اسلامی اینو سیاست نمیگن بلکه شیطنت میگن و نکرا میگن. یکی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که عقل چیه؟ حضرت فرمود معابده به الرحمن و اکتسب به الجنان. پرسید که بنابراین اون چه در معاویه بود چی بود؟ این که تعریفی که از عقل میکنه، یعنی عقل نداشت معاویه؟ حضرت فرمود تلک نکرا، تلک شیطنه و هیه شبیهتون بالعقل و ریس بالعقل. اصول کافی جلد یک صفحه 11. علامه مجلسی رضوان الله علیه در تبیین این روایت می فرماید واجه نکرا به معنای دهاء هست، یعنی خوشفکری و زیرکی. دهاء و دهاء همون دهیه از بله بله دهیه بله نه با های حبزه بله. اون دهای به های جیمی برای پهن شدن بله. خب اون وقت وقتی که در جنود جهل این خوشفکری و زیرکی به کار میره به شیطنت گفته میشه بله. خب اون وقت در اینجا معلوم میشه که یه عده‌ای حتی مثل شیخ الرئیس آمدن گفتن عمر از امیرالمؤمنین سیاستمدارتر بود. اینجا حالا معلوم میشه که اینجا اشکالی که ابن عبدالحدید در اونجا مطرح میکنه به چیزی ابن عبدالحدید نقل میکنه در جلد دهم نهج البلاغه صفحه 212 تا 260 چون یه بحثی داره در ذیل این روایت. لولا ان المکر والخدیعه فی النار لکنت امکر الناس، هیهات لولا التقی لکنت ادهل عرب، اگه مکر و خدیعه در آتش نبود من مکارترین فریبکارترین مردم بودم. باز می‌فرماید هیهات لولت تقا لکنت، اگه تقوا نبود من زیرکترین عرب ها بودم. باز در جای دیگه می‌فرماید والله ما معاویه به ادها منی، او زیرکتر از من نیست، لکنه یغدر و یفجر، او فریبکاری میکند فجور میکند، لولا کراهیت القدر لکنت من ادها الناس، لکن لکل قدر فجره و لکل فجرت کفره ولی کل قادرن لوا اون یعرفو بهی یوم القیامه. به خدا قسم معاویه زیرکتر یعنی سیاست مدارتر از من نیست، لیکن سیاست او بر مبنای خیانت و انحراف از عدالته، اگه خیانت نکرده نبود من زیرکترین مردم بودم، اما هر خیانت گناهیست، آشکار و هر گناه کفری است پدیدار و برای هر خیانتکار در روز رستاخیز پرچمی است که با آن شناخته می شود. ابن عبدالحدید در تبیین این روایت میگه که گروهی که حقیقت فضیلت امیرالمؤمنین را درک نکرده اند میپندارند که عمر سیاستمدارتر از او بود، هرچند او دانشمندتر از عمر است. بو علی سینا در کتاب شفا به این مطلب تصریح کرده. استاد ما ابو حسین نیز به همین نظریه گرایش داشت و در کتاب غرر متعرض آن گردیده. ابن عبدالحدید میگه ولی دشمنان علی از این هم قدم فراتر گذاشتند و تصور نمودند حتی معاویه سیاست مدارتر و با تدبیرتر از امام علی بوده. این را ابن عبدالحدید میگه. بعد از این مطلب ایشون مفصل دفاع میکنه از سیاست مدار بودن امیرالمؤمنین، مفصل تا صفحه از 312 شروع میشه تا 260 که اثبات میکند که امیرالمؤمنین علیه السلام مقید بود به رعایت دقیق روابط اسلامی در مسئله سیاسی و مشی سیاسی امیرالمؤمنین دقیقاً مشی سیاسی پیغمبر بود، هیچ تفاوتی با مشی سیاسی پیغمبر نداشت. و یکی به اون مواردی که انتقاد میکنن به سیاست مداری امیرالمؤمنین ایشون چیکار میکنه؟ پاسخ میده. همون که خونده، بله، اون خطبه 200 نهج البلاغه است، زیر خطبه 200 نهج، 200، بله. علامه طباطبایی هم باز به همین مطلب اشاره میکنه که میفرماید در کتاب شیعه در اسلامش صفحه 55 تا 57، بله علامه، میگه میگویند وی مرد شجاعت بوده نه مرد سیاست، زیرا او میتوانست در آغاز خلافت خود با عناصر مخالف موقتا از در آشتی و صفا در آمده آنان را با مداهنه راضی و خوشنود نگه دارد و بدین وسیله خلافت خود را تحکیم کند، سپس به قلع و غم ایشان بپردازد. همین حرفی هم که تو صحبت‌های آخوند خراسانی هم بود که یکی از اون مواردی که میگفت باید یه همچین کاری رو کرد و نمیشه با اسلام در افتاد، یعنی با اسلام این کار نمیسازه، این ایشون هم میگه که میشد یه همچین کاری رو امیرالمؤمنین انجام بده، ولی اینان این نکته را نادیده گرفتند که خلافت علی یک نهضت انقلابی بود و نهضت‌های انقلابی باید از مداهنه و صورتسازی دور باشد. مشابه این وضع در زمان بعثت پیغمبر اکرم نیز صلی الله علیه و سلم نیز پیش آمد و کفار و مشرکین بارها به آن حضرت پیشنهاد سازش دادند و اینکه آن حضرت به خدایانشان متعرض نشود و ایشان نیز کاری با دعوت وی نداشته باشند، ولی پیغمبر اکرم نپذیرفت، با اینکه می توانست در اون روزهای سخت مداهنه و سازش کرده و موقع خود را تحکیم نماید، سپس به مخالفت دشمنان قد عمل کند علم کند. اساساً دعوت اسلامی هرگز اجازه نمیدهد در راه زنده کردن حقی حق دیگری کشته شود. این همون نکته اصلی است در تفاوت سیاست، مفهوم سیاست در اسلام و در مکتب‌های دیگه، یا باطلی را با باطل دیگری رفع نمایند، و آیات زیادی در قرآن در این باره موجود است. گذشته از اینکه مخالفین علی در راه پیروزی و رسیدن به هدف خود از هیچ جرم و جنایت و نقض صریح اسلام بدون استثنا فروگذار نمی کردن و هر لکه را به نام اینکه صحابی هستند و مجتهدند می شستن، ولی علی به قوانین اسلام پایبند بود. این هم فرمایش علامه طباطبایی. بنابراین چی؟ نه، گفت پیغمبرم قبول نمی کرد. پیغمبرم قبول میگه مشی سیاسی امیرالمؤمنین عین مشی. حالا اینجا این نکته رو میخوام نتیجه بگیرم. این که میگیم که سیاست ما عین دین ما هست، معناش این نیستش که ما دین رو فدای سیاست میکنیم. در منطق سیاست مداران رسمی دین اصلا دین مفهوم نداره، حق مفهوم نداره، اخلاق مفهوم نداره. یعنی سیاست ما عین دین ماست، یعنی حکومت کردن ما در قالب دین معنا پیدا میکنه. این سیاست ما این دین است، نه اینکه هر به بهانه اینکه میخوایم قدرت داشته باشیم حکومت رو نگه داریم هر گناهی رو میتونیم مرتکب بشیم، این معناش این نیست. اون وقت شما باز پیدا کنید سیاست مداری که اگه بخوایم اینجوری سیاست علوی دیگه، یه دروغ نگه، دروغ نگه و دنبال این نباشه که با شعارهای فریبنده دیگران رو چیکار کنه؟ فریب بده. هرچی میگه صادق باشه با مردم. این سیاستمدار میتونه سیاستش عین دینش باشه، یعنی یک ذره انحراف از اون چارچوب و مرز اسلام نداشته باشه. اون میتونه تنها سیاسته. این که بگیم بله همه بیایم شعار بدیم، همونطور که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه داره، الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناسب. در شعار خیلی راحت میشه داد، ولیکن عمل خیلی سخته. تنها علی میتواند سیاست و توأم با دین کنه و اونهایی که 100% تو اون مرز امیرالمومنین هستن، که حالا اون وقت باید پیدا کرد کسانی که تو این قالب سیاستشون با دینشون یکی باشه، باید خلاصه پیداشون کرد. غفر الله لهم.